اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما هموطنان گرامی، همراهان رادیو معارف. با رادیو معارف هستید و برنامه اذانگاهی. انشاءالله که توفیق نماز اول وقت رو داشته باشیم و این بهترین دعاست که میتونیم در حق هم داشته باشیم. به ساعت 12:30 رسیدیم، زمان پخش برنامه روایت کتاب راز درخت سیب که به مدت 14 دقیقه با این برنامه همراه خواهید بود.
روایت کتاب بر اساس کتاب راز درخت سیب، نوشته یعقوب توکلی. به نام خدای بزرگ. دوستان گرامی سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب راز درخت سیب در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه‌های قبل شنیدید هیئت ژوری دانشگاه سوربن فرانسه درباره موضوع رساله دکتری امیلی بینوش با عنوان علل وقوع انقلاب اسلامی بحث و اونو تصویب کردند. امیلی و همسرش آندره به واسطه همسایه‌شون دکتر پروانه با مهندس یزدان پناه آشنا شدند و تصمیم گرفتند همراه اون به ایران برن. قبل از حرکت فرانسوا پدر امیلی که از خاطرات گذشتش در ایران رنج می برد شماره تلفن و نشونی دبیرستانی رو به آندره داد. آندره به دبیرستان ارامنه تهران رفت و سراغ ماریا زن سابق فرانسوا رو گرفت. مدیر دبیرستان گفت سعی می کنه اونو پیدا کنه. خانم مدیر به همکار سابقش جانت زنگ زد و سراغ ماریا رو گرفت. چند روز بعد آندره و امیلی همراه جانت به خونه ماریا رفتن. آندره بدون اینکه حرفی از فرانسوا بزنه با ماریا مصاحبه کرد و از اون خواست درباره انقلاب ایران صحبت کنه. بعد از این دیدار آندره و امیلی چند بار به کلاس دکتر احمدی رفتن. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که دکتر احمدی درباره تشکیل ساواک و کمیته مشترک ضد خرابکاری و انواع شکنجه های اونها توضیح داد و حالا ادامه روایت کتاب راز درخت سیب در قسمت 20. ماریا همسر سابق فرانسوا تو خونش نشسته بود که صدای زنگ تلفن بلند شد. گوشی رو برداشت. پشت خط دوستش جانت بود.
سلام ماری جان.
سلام جنی، چه خبر؟
این خبرنگارا بازم میخوان بیان، اجازه میدی خدمت برسن؟
خواهش میکنم تشریف بیارن.
جوزف جانم هستن؟
بله اونم هست. چطور؟
خبرنگارا دوست داشتن جوزف جانو از نزدیک ببینن.
آه باشه، منتظرم جانی.
ماریا و جوزف تو خونه نشسته بودن که صدای زنگ آیفون بلند شد. ماریا رفت و درو باز کرد. کمی که گذشت جانت، آندره و امیلی قدم تو خونه گذاشتن. جوزف با دیدن آندره و امیلی تعجب کرد و گفت
من از قبل با شما آشنا بودم و نمیدونستم.
آندره رو کرد به امیلی و گفت
امیلی، این دوستمونو تو دانشگاه دیدیم، کلاس دکتر احمدی.
اونجا خیلی حواسم نبود، موسیو جوزف، چی شده؟ چرا شما به این روز افتادین؟
جوزف حرفی نزد. امیلی رو کرد به ماریا و گفت:
ببخشید، اصلا نمیدونم چی شد که یه دفعه دلم ریخت و حس عجیبی به من دست داد.
ماریا گفت:
من میرم چای بیارم.
ماریا به سمت آشپزخونه رفت. امیلی به چشمای جوزف نگاه کرد و با خودش گفت:
وای خدای من، جوزف چقدر شبیه پدره.
امیلی تو فکر بود که ماریا با سینی چای برگشت.
بفرمایید.
آندره فنجون چایو برداشت و چند جرعه نوشید. بعد رو کرد به جوزف و پرسید: موسیو جوزف، چی شد که به این روز افتادید؟ جوزف لبخندی زد و گفت: برای اینکه می‌خواستیم جلوی غارتگری اونور آبیای بشر دوست رو بگیریم. خب خوردیم به تخت سنگ. این نتیجه ایستادن مقابل جریان آب دیگه.
میشه سریع‌تر صحبت کنید؟ البته اگه دوست دارین.
بله حتما خانم امیلی.
جوزف نفس بلندی کشید و ادامه داد: اوج درگیری‌های انقلاب بود. سن و سال زیادی نداشتم، جز دانش آموزایی بودم که تو تظاهرات‌های مختلف شرکت می‌کردن. 13 آبان بود و دانش آموزا و دانشجوها تو دانشگاه تهران جمع شده بودن. اون روز بچه زیادی دیدم که گلوله خوردن و کشته شدن. البته تا اون موقع مردم زیادی کشته شده بودن. روز 13 آبان رفتیم دانشگاه.
خب
اون روز مأموری حکومت شاه به ما حمله کردن. بیشتر از 70 نفر رو کشتن. 70 نفر. میدونی یعنی چی؟ منم زخمی شدم. زخمی های مثل من زیاد بودن. عجیبتر از این اتفاق پخش فیلم اون از تلویزیون بود. جالبه که بعد از گزارش این کشتار خبر اظهار نظر کیسینجر وزیر خارجه سابق آمریکا پخش شد که گفته بود تأکید آمریکا بر حقوق بشر به بروز آشوب در ایران کمک کرد.
خب نتیجه این کشتار چی شد؟
هیچی. گسترش اعتصابات و اعتراضات. مهمتر از همه اجرای برنامه اسبیک سازماندهی شده ی استعفای شریف امامی و روی کار اومدن دولت نظامی عصاری که مثلا بتونه نظم حاکم کنه. البته فردای اون روز مردم برای اولین بار سفارت انگلیس رو آتیش زدن و برای سفارت فرانسه گل و شیرینی بردن.
چرا حکومت فیلم کشتار رو پخش کرد؟
خب معلومه، شما اگه بزنید و بکشید بعد فیلم اونو پخش کنید به این چی میگید؟ خب ابزار قدرت و ترسوندن مردم دیگه.
موسیو جوزف، به نظر شما مردم با این کار ترسیدن؟
قدرتی در مردم به وجود اومده بود که اصلاً نمیدونستن ترس چی است. این آقای فوکو که اون موقع ایران بوده گفته ایرانی ها هر روز کشته میدادن ولی بازم تو تظاهرات شرکت میکردن. خود فوکو هم اون موقع دنبال راز این قضیه بود.
شما راز این وحدت و انسجام و نترسیدن رو پیدا کردی؟
بمونه، ما رو چه به راز مردم؟ بذار ما رازآلود بمونیم، اینطوری بهتره. تازه باید کسی بیاد راز ما رو کشف کنه. جوزف آهی کشید و ادامه داد: ولی روزای سختی بود. من و مادر تنها بودیم. مادرم چون از قبل تحت نظر بود محتاط و حساس شده بود. امیلی رو کرد به ماریا و پرسید:
خانم، چرا ساواک شما رو اذیت میکرد؟
من از نظر ساواک یه مشکل اساسی داشتم. متاسفانه چیزایی از ماموران حکومت دیده بودم و مطالبی از حکومت و ساواک میدونستم. بعضی از گزارش های وکلای خارجی از جمله فرانسویا، گزارش عفو بین الملل و مطالبی از این قبیل به دستم می رسید. بعدها خبرنگارا یا ماموران حقوق بشر منو به عنوان مترجم به زندان ها بردن. همه اینا کم چیزی نبود. به همین دلیل ساواک با تهدید و تطمیع می خواست منو راضی به همکاری کنه.
همکاری در چی؟
همکاری در ترجمه واژه‌ها به نفع سازمان امنیت و حکومت و تبدیل کردن اظهارات زندانیا. ولی من اهلش نبودم.
شما چیزی از اون گزارش‌ها دارید که بتونیم از اون استفاده کنیم؟
یکی از گزارش‌هایی که دارم گزارش وکیل دعاوی و فرستاده انجمن بین المللی حقوقدانان کاتولیک و انجمن بین المللی حقوقدانان دموکراته. در این گزارش مسائل مربوط به قبل و بعد از محاکمه زندانی اومده و از وضعیت بسیار بد سلول‌های ساواک و شکنجه‌های وحشیانه زندانی‌ها گفته شده. مثل شلاق سیمی، میز فلزی که آروم آروم گرم و داغ می شد و زندانی رو روی اون می خوابوندن، آویزون کردن زندانی از دست ها به سقف، شکنجه زندانی در حضور بستگان، قرار دادن زندانی در سلول سرد در زمستان و شکنجه های دیگه ای که انسان از گفتن شرم داره.
ماریا ساکت شد و به چهره جوزف و امیلی نگاه کرد و با خودش گفت:
خدای من، چرا جوزف و امیلی اینقدر شبیه همن؟
ماریا با این فکر به یاد گذشته افتاد. تهران سال 1350. ماریا و شوهرش فرانسوا از جلسه مهمونی وزارت دربار بیرون اومدن. ماریا ناراحت و عصبانی سوار ماشین شد. فرانسوا عصبانی تر از اون پشت فرمون نشست. ماشین رو روشن کرد و راه افتاد.
ماری، چقدر به تو بگم باید دست از این آمول بازی برداری؟
فرانسوا، من اونی نیستم که تو فکر میکنی، عوضی گرفتی.
خب این از ضروریات سیاست روزه که به مسئولان حکومت نزدیک بشیم. شرکت کردن در این محافل برای ما لازمه، ولی رقبای ما همه قراردادها و تصمیم سازی‌ها رو میخوان. در ثانی ما که اعتقادات مسلمان‌ها رو نداریم.
ببین فرانسوا، من یه زن ایرانی و شرقیم. پاکدامنی و وفاداری تو ذات ماست. اگه رفتار کسی خلاف این باشه، باید در اصالت ملی و دینی اون شخص شک کرد. ضمن اینکه قبل از مسیحیت و اسلام هم ما ایرانی‌ها برخلاف یونانی‌ها و غربی‌ها افسار گسیختگی اخلاقی نداشتیم.
باشه ماریا، باشه. ما از اول خیلی از راه ها رو اشتباه رفتیم. حالا نمیدونم چطور باید با این اشتباه بسازیم.
ماریا به فرانسوا نگاه کرد و آه کشید. آندره و امیلی تو هتل محل اقامتشون نشسته بودن که تلفن اتاق زنگ خورد. آندره گوشی رو برداشت. منشی هتل گفت:
موسیا آندره، از فرانسه تلفن دارید؟
لطفاً وصل کنید خانم. تلفن وصل شد. پشت خط فرانسوا بود.
الو، سلام آندره.
سلام پدر، حالتون چطوره؟
خوبم. خیلی دوست دارم بدونم چی کار کردید.
آندره به امیلی اشاره کرد. امیلی که فهمید صحبت آندره خصوصیه، از اتاق بیرون رفت.
نگفتی چی کار کردید آندره؟
پدر، دیدمشون. خیلی هم به هم نزدیک شدیم. هنوز حرفی نزدم اما حسابی دوست شدیم.
هنوز به امیلی چیزی نگفتی که؟
نه پدر.
خب بگو ببینم حالشون چطوره.
شاید طاقت شنیدن نداشته باشی پدر.
مگه چی شده؟
درگیری تو دانشگاه تهران روز 13 آبان 57 رو یادتون میاد؟ روز قبل از آتیش زدن سفارت انگلیس؟
بله بله یادم. خب چرا اینو میپرسی؟
اون روز پسرتون تو تجمع دانش آموزی دانشگاه تهران گلوله خورده.
جوزف؟ پسر من گلوله خورده؟
بله پدر.
چی میگی آندره؟ حالا چی شده؟ حالش خوبه؟
گلوله به کمرش خورده و پاهاشو فلج کرده. الانم روی صندلی چرخدار میشینه.
وای خدای من، چقدر ما به این مردم بد کردیم. من چقدر به ماریا و جوزف بد کردم. من دیگه طاقت ندارم آندره. هر آن ممکنه سکته کنم و بمیرم. من به زودی میام تهران. دیگه مأمور سفارت نیستم که برام به پا بذارن. الان هم مثل سالهای جنگ نیست. من نمیتونم تحمل کنم.
اجازه بدین من زمینش رو آماده کنم.
باشه آندره، باشه، منتظرم.
آندره با فرانسوا خداحافظی کرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب راز درخت سیب، خدا نگهدار.
این هم برنامه روایت کتاب. تکرار این برنامه رو امشب ساعت 23 میتونید شنونده باشید. با رادیو معارف هستید. برای این لحظه شما همراهان خوب و صمیمی این رسانه دینی، منشور امیر رو در نظر گرفتیم. استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محدثی در این برنامه به شرح و توضیح حکمت‌های کتاب گرانسنگ نهج البلاغه می‌پردازند.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی.
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند کون و مکان که بخشنده است و دگر مهربان. دوستان عزیز سلام، ممنون از اینکه با برنامه منشور امیر با ما همراه شدید. همونطور که میدونید این برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام میپردازه. حجت الاسلام و المسلمین محدثی در این برنامه حکمت 373 نهج البلاغه رو شرح و بررسی میکنن. امام متقین حضرت علی علیه السلام در این حکمت با اشاره به مراحل سگانه مبارزه با ظلم ظالم و نهی از منکر می‌فرمایند: هر کس تجاوزی را بنگرد و شاهد دعوت به منکری باشد و در دل آن را انکار کند، خود را از آلودگی سالم داشته است، و هر کس با زبان آن را انکار کند، پاداش آن داده خواهد شد و از اولی برتر است، و آن کس که با شمشیر به انکار برخیزد تا کلام خدا بلند و گفتار ستمگران پست گردد، او راه رستگاری را یافته و نور یقین در دلش تابیده است. دعوت می‌کنم در این مجال شنونده سخنان استاد محدثی باشید که در مورد این حکمت ارزشمند بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. حکمت 373، محور کلام حضرت امیر درباره امر معروف و نهی از منکر و مراتب سگانه قلبی و لسانی و عملی این فریضه الهی است. سید رضی رحمت الله علیه قبل از متن کلام امام یک توضیحی داره، نقل میکنه که این کلام رو که میخوایم نقل کنیم از تاریخ طبری نقل میکنه، از قول عبدالرحمن ابن ابی لیلا که فقیه بود و کانم ممن خرج للقتال قتال الحجاج مع ابن الاشعث. عبدالرحمن از اصحاب خاص و فدایی حضرت علی بود، اهل کوفه بود و از تابعین بود. در جنگ صفین هم با 7 فرزندش حضور داشت و در رکاب امیر مؤمنان با شامیان می جنگید. در زمان حجاج هم چون در جبهه یاران علی و مخالفان بنی امیه بود، در راه ولای علی علیه السلام آسیب‌های زیادی دید و حجاج او را احضار کرد و وادار کرده بود که از علی علیه السلام بدگویی کنه و او نپذیرفت و به خاطر همین کتک مفصلی هم بهش زدن. این آقای عبدالرحمن در جنگی که با ابن اشعث زمان حجاج پیش آمده بود، که ابن اشعث نام اصلیش عبدالرحمن ابن محمد ابن اشعث هست، با سپاهیان حجاج در جنگی که بودن این آقا حضور داشت. او برای تحریک یارانش به جنگ نقل میکنه که من شنیدم علی علیه السلام در نبردی که با شامیان داشتیم چنین فرمود، که من شنیدم که حضرت یقول و یوم اللقین و اهل شام، در اون روزی که اهل شام رو در میدان باشون مواجه شدیم، امیر مؤمنان چنین می‌فرمود. حالا کلام حضرت امیر در این حکمت: ایها المؤمنون انه من رعا عدوانا یعمل به و منکرا یدعا الیه فانکره به قلبه فقط سلمه و بره. خطاب به ایها المؤمنون، ای صاحبان ایمان، این یاران خودش رو و همرزمان خودش رو به عنوان ای مؤمنان خطاب میکنه، اشاره داره به این که ایمان تجلی میکنه در عرصه جهاد با متجاوزان و بدعتگزاران و اهل منکر. حضرت فرمود ای مؤمنان، هر کسی که عدوانی رو دید که بهش عمل میشه، یعنی کسانی رفتار با عدوان و تجاوزگری دارن، وقتی ببینه که به عدوان عمل میشه و منکرن ید آلک و ببینه که به منکری فرا خوانده میشه، دستگاه‌های کسانی زمینه‌های مردم رو سوق میدن به سمت گناه، فانکره او به قلبه و این رو با قلب خودش انکار کنه، یعنی قلبن ناراحت بشه، زیر بار این نره و بدش بیاد، چنین شخصی سالم مانده و بری هست و مبرا هست از کیفر. دقت کنید حضرت بیان مراتب سگانه نهی از منکر رو و مقابله با اهل بدعت و ظلم و عدوان رو در اینجا مطرح میکنه. البته اینجا امر معروف نیست، فقط بیشتر مقابله با منکر مطرحه. تکلیف ما در شرایطی که روش‌های ظالمانه حاکم هست و تبلیغات فسادانگیز و دعوت به منکرات و گناه صورت میگیره، نباید بی تفاوتی باشه. باید عکس العمل نشون داد. عکس العمل ها یا قلبی هست به صورت تنفر و بیزاری، یا زبانی است و با اعتراض و مخالفت کلامی، یا مقابله عملی و اقدام عملی و مسلحانه برای ریشه‌کن ساختن عدوان و منکر و مبارزه با فساد، که حضرت امیر به نتیجه خوب و بد اینها داره اشاره میکنه که خدمت شما این سه مرحله رو توضیح میدم.
یا رب عنایت کن توان طاعتت را، شیرینی یادت چشان بر جان شیدا، حفظم کن ای کان کرم پوشنده ای، حق سپاست را به من الهام فرما، بیناترین بینندگان دلدار دانا، بیناترین بینندگان دلدار دانا.
عزیزان همراه، همونطور که از روایات و شواهد برمیاد، امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام همیشه و در همه حال شاهد بر گفتار و کردار پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله و در بسیاری اوقات مخاطب خاصه ایشون بودن. به همین علت باید ایشون رو از آگاه ترین افراد به پیامبر بدونیم. پیامبر عظیم و شأن اسلام هم اهتمامی تمام به تعلیم امیرالمؤمنین داشتند، تا اونجا که حضرت امیر خودشون می‌فرمایند: رسول خدا هزار در علم را بر من گشود که از هر دری هزار در گشوده می‌شد.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لب است حیدر حیدر کنم، روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
همچنان از رادیو معارف با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم تا شرح حکمت 373 نهج البلاغه رو تقدیمتون کنیم. دعوت میکنم بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در این باره بشنوید.
حضرت میفرماید مرحله اول وظیفه در مقابل عدوان و منکر انکار قلبیه. این از همه برمیاد. انسان رضایت قلبی به منکرات نداشته باشه، واکنش درونی، ناراحتی قلبی، انزجار درونی داشته باشه. اگر کسی این مرتبه رو هم که حداقل مراتب مقابله با منکرات هست داشته باشه، این سلمه و بره، یعنی دچار عذاب الهی و مؤاخذه نمیشه، چون که گناهی مرتکب نشده که عذاب بشه، ولی پاداشی هم نداره چون که کاری نکرده، به حداقلش که مرحله انزجار قلبی هست رسیده. و هو افضل من صاحبه. می فرماید که و من انکرهو به لسانهی فقط اجره. کسی که منکر رو، عدوان رو و خلاف رو با زبان خودش هم انکار بکنه، این علاوه بر این که از عقوبت معاف هست چون جرمی مرتکب نشده، اجر و پاداش هم میبره به خاطر همین تذکر لسانی، چون که گاهی مؤثر هست و تأثیر میذاره حرف ما، تذکر زبانی ما و اعتراض ما. چنین کسی از اون صاحبش، یعنی اون کسی که فقط در مرحله قلبی از منکر بدش اومده و انزجار از عدوان داره، این از اون بهتر هست. خیلی از اوقات یک سخن و اعتراض و نهی از منکر جلوی یک فساد بزرگ رو میتونه بگیره، جلوی یک ناحق و قضاوت نادرست رو و تضییع حقوق رو میگیره. باید گفت تا بزهکاران و خلافکاران جری نشن و میداندار نشن. اما مرتبه سوم میفرماید و من انکرهو به سیف لتکون کلمت الله هی العلیا و کلمت الظالمین هی السفلا. کسی که انکار به سیف بکنه، سیف یعنی شمشیر، مقابله با عدوان و تجاوز با قوه قهریه، یعنی اقدام عملی و مبارزه با عدوان و منکر، اونم با این هدف که کلمت الله و سخن و مکتب پروردگار عالی و برتر بشه و سخن و حرف و مکتب و مرام ظالمان افت پیدا کنه، کلمت الله علیا بشه، کلمت الظالمین سفلا بشه، با این انگیزه مقدس نهی از منکر بکنه و مبارزه عملی با عدوان و منکر انجام بده. فذالک الذی اصاب سبیل الهدى، چنین کسی راه درست و هدایت رو پیموده و قام علی الطریق و در راه راست و راه درست اصلی قدم نهاده و ایستاده، مشی او و اقدام او مورد تأیید. و نور فی قلبه الیقین، یقین هم در دل او نور ایجاد میکنه، روشنبین و روشندل میشه، این عمل قلب او را هم روشن میسازه، حق روشنه. کسی هم که برای پیروزی و حاکمیت حق جهاد و مبارزه کنه، او هم روشنه و هم روشنگره و دلش هم روشنه. قرآن کریم میفرماید الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که در راه ما جهاد کنند، چه جهاد زبانی چه جهاد عملی و با نیرو و سیف، ما راه های خودمون رو به او نشون میدیم. چنین جهادگرانی از معرفت و روشنبینی برخوردار میشن، قلبشان روشنه، راهشون روشنه، عمل خالص و الهی موجب رضای خدا میشه و کلن عمل به تکلیف در زندگی انسان نورانیت میاره. امیدواریم که در برابر فسادها و منکرات و عدوانها بی تفاوت نباشیم، اقدام عملی کنیم، اعتراض زبانی بکنیم و حداقلش که انزجار قلبی هست این حالت رو هم داشته باشیم، و الا به تعبیری که حضرت در سخن دیگری دارن، اگر کسانی حتی در مرحله قلبی هم از منکر بدشون نیاد، و ذالک میت الاحیا، نا مرده های زنده نما هستند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، توی هم سفر دل، توی راه رسیدن، توی بال و پر عشق، توی راز پریدن، توی راز پریدن.
عزیزان شنونده، شرح حکمت 373 نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام محدثی تقدیمتون کردیم. امیدواریم از برنامه امروز منشور امیر بهره‌مند شده باشید. تا فرصتی دوباره